سلسله درس های برترین آرزو. انسان شناسی. درس 3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در درس گذشته در صدد این بودیم تا با کنکاش و جستجوی درون خودمون به حقایق عالم بیش از پیش پی ببریم و شناخت خودمون نسبت به حقیقت خود و جهان رو تکمیل کنیم. قرار بود مانند یک دانشمند جانورشناس یا گیاهشناس موجوداتی که در درون خود میابیم طبقه بندی کنیم و اونها رو به حسب ویژگی و شرایطی که دارن دستبندی کنیم. سوال اساسی که در درس گذشته با اون مواجه بودیم یکی از سوالاتی بود که همیشه ذهن بشریت رو به خودش مشغول کرده: آیا من همین تنم هستم یا نه؟ من حقیقتی فراتر از این تن دارم. گفتیم برای پاسخ به این سوال باید دریافت‌های خود از عالم رو لیست کنیم، فهرست کنیم، اونها رو طبقه بندی کنیم، ویژگی‌هایی که در خودمون میابیم در فهرستی قرار بدیم، از اون ور ویژگی‌های این تن مادی رو هم در فهرست دیگه قرار بدیم، ببینیم آیا این دو فهرست با هم تطابق پیدا می‌کنن یا نه. ما در خودمون به ویژگی‌هایی می‌رسیم که بدن مادی هرگز حائز اون ویژگی‌ها نیست. نکات درس قبل در جای خودش تماما عرض شد. درس سوم ادامه نکات درس قبل رو تکمیل میکنه. ما تا الان در وجود خودمون دو طبقه یافتیم، طبقه مادی و طبقه مثالی. تا همینجا برای جهان خلقت نیز میتونیم دو طبقه فرض کنیم: طبقه مادی که موجوداتی هستند که با حواس ظاهری ما و حواس پنجگانه و یا چندگانه ما به چنگ میان، ما به وسیله این حواس میتونیم با اونها ارتباط برقرار کنیم، ببینیمشون، لمسشون کنیم، بچشیمشون، بو کنیم اونها رو و بشنویمشون. اما جدای از این دسته از موجودات، دسته دیگری از موجودات پیدا کردیم که هرچند جسمانی بودند اما خیلی از خواص عالم ماده رو نداشتند، خیلی از محدودیت‌های عالم رو حائز نبودند. عوالمی که در خواب، در فکر و خیال در اون سیر می‌کنیم همه در طبقه عالمی به نام مثال می‌گنجند. موجودات عالم خواب و عوالمی مشابه مانند عالم خواب. حکمای اسلامی، دانشمندان و مفسران بزرگ قرآن کریم همه معتقدند جهان برزخ، عالمی که انسان پس از مرگ تا روز قیامت در اون سیر میکنه، جهانی است کاملا مثالی و خصوصیاتش مانند خصوصیات عالمی است که ما در خواب ادراک میکنیم، البته یقینا پررنگتر، پروضوح‌تر و شدیدتر. اما این جهان مثالی یکی دیگر از لایه‌های وجود انسان رو به خودش مشغول کرده. اما انسان به همین لایه متوقف میشه؟ آیا انسان فقط بُعد مادی و مثالی داره و فراتر نمیره؟ حکما و دانشمندان به ما گفتند که همونطور که موجودات مثالی رو در نفس خودتون پیدا کردید، در نفس خود جستجو کنید، حقایق دیگر عالم رو بررسی کنید. در اثر بررسی نفس و حقایقی که ما ادراک میکنیم و اونها رو میفهمیم، به دسته دیگری از موجودات میرسیم که برخلاف موجودات عالم ماده و عالم مثال مبرای از جسم هستند. عالم مثال نحوهی از تجرد داشت. گفتیم تجرد یک مفهوم اضافی است، یعنی همواره در کنار چیز دیگریه که معنا پیدا میکنه. انسان مجرد وقتی گفته میشه در کنار انسان همسردار معنا پیدا میکنه که به انسان مجرد بگیم انسان بی همسر. همونطور عالم مثال هم نحوی از تجرد داره. مجرد از ماده است، جسم داره، خواص جسمانی هم داره، اما خواص مادی نداره. اما ما در جستجو و بررسی صفات نفسانی خودمون به حقایقی میرسیم که این حقایق مبرای از جسم هستن. مطلقاً جسم و خواص جسمانی رو حائز نیستند و اونها رو ندارند. یک دسته از موجودات مجرد، البته مجرد از جسمانی، که ما با بررسی نفس خودمون میتونیم به اونها برسیم، احساسات و ادراک عواطفمونن. همه ما تا حالا محبت، ترس و هیجان رو چشیدیم و با تمام وجود احساس کردیم. به یک منظره، به پدر و مادر، به دوست صمیمیمون با تمام قلب عشق می‌ورزیم، محبت می‌ورزیم. از شرایطی خاص، از فضای خاص ممکنه بترسیم و حال استراب و دلهوره بهمون دست بده. آیا محبت سه‌ضلعی یا چهارضلعی؟ محبت چه شکلیه؟ اگر بخوایم محبت رو بکشیم باید به شکل دایره بکشیم یا زوزنقه؟ محبت سبز است، زرد است یا قرمز؟ آیا محبت جسم است یا خواص جسم رو داراست؟ اگر محبت ما در قلبمون بیشتر بشه، قلب ما بزرگتر شده؟ اگر مرکز محبت رو قلب ندونیم، مغز بدونیم، آیا هر چقدر محبت ما بیشتر میشه، مغز ما گنده‌تر میشه؟ آیا انسان‌های عاشق سرهای بزرگتری داشتند؟ وقتی که می‌ترسیم، آیا یک چیز جسمانی رو درون خودمون احساس می‌کنیم یا نه؟ اینها مفاهیمی هستند که ما وجدان می‌کنیم و با تمام وجود احساس می‌کنیم که اینها به شکل در نمی‌آند. اصلاً مبرای از شکل داشتن هستند. اینها خصوصیتی دارند که ما نمیتونیم در قالب تصاویر و مفاهیم جسمی اون خصوصیت رو بیان کنیم. هرچی بیشتر در صفاتی مثل محبت و ترس تفکر کنیم، بیشتر به این نکته میرسیم که محبت و ترس حقیقتاً مفاهیمی مجرد از جسمند. دانشمندان به ما گفتند اگر درون نفس خودتون بیشتر تأمل کنید، دریافت‌ها و وجدان‌های خودتون رو عمیق‌تر نگاه کنید، موجودات مجردی که به اون دسترسی دارید منحصر در صفات نفسانی نیستند. سر کلاس هندسه استاد پای تخته می‌نویسد: هر مثلث مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است. این قانون کلی چه شکلیه؟ ما از هر مثلث صحبت میکنیم. آیا چیزی به نام هر مثلث در جهان خارج از خودمون پیدا میشه؟ ما چه مثلثی بکشیم و پای تخته یا روی دفتر خودمون به نگارش دریانیم که این مثلث مصداق هر مثلث باشه؟ طبیعتاً ذهن ما هر شکلی از مثلثی رو که تصور کنه غیر هر مثلث خواهد بود. هر مثلث نه متساوی الاضلاع است، نه متساوی الساقین. هر مثلث قائم الزاویه نیست، چون اگر قائم الزاویه باشه دیگه مثلث های دیگر رو شامل نمیشه. متساوی الاضلاع نیست، چون اگر متساوی الاضلاع باشه سایر اشکال و انحاء مثلث رو در بر نمیگیره. هر مثلث ویژگی داره که تمام مثلث های عالم که تا الان کشیده شدند و از الان به بعد هم کشیده خواهند شد و یا به تصور در میان رو شامل میشه. اصلا افق هر مثلث از افق عالم ماده و تصاویر خارجه. چرا؟ چون هر مثلث چیزیست که بر تمام مثلث‌هایی که بر صفحات کاغذ یا تخته‌های کلاس درس میان و یا همه مثلث‌هایی که تصور ما شکل می‌گیرن صدق می‌کنه. هر مثلث مفهومی است که نه سبز است، نه زرد است و نه آبی. هر مثلث نه متساوی الاضلاع، نه مختلف الاضلاع. هر مثلث حقیقتی است فراتر از تمام مثلث‌هایی که به شکل در اومدند. هر مثلث یک مفهوم مجرد و یک حقیقت مجرد. ما در نفس خودمون تا الان تأمل کردیم، به سه قسم مختلف از موجودات دست پیدا کردیم. موجوداتی که مادی بودند، با حواس ظاهری میتونستیم با اونها ارتباط برقرار کنیم. موجوداتی که جسمانی بودند اما مجرد از ماده بودند، ویژگی های خاص خودشون رو داشتن اما با این وجود از جسم مبرا نبودند. ما به اینها حقایق مثالی گفتیم. در کنار این به حقایقی دست پیدا کردیم که از هر جسم و جسمانیتی مبرا بودند: محبت و مفاهیم کلی که پایه تمام علوم بشری هستند و اگر مفاهیم کلی از علوم بشری حذف بشن دیگه هیچی باقی نمیمونه. تمام قوانینی که در کتب فیزیک، ریاضی، زیست شناسی، جامعه شناسی و فلسفه میخونیم مبتنی بر قوانین کلی هستند، چون معنا نداره یک دانشمند بخواد راجع به یک آزمایش خاص صحبت کنه و نتایجش رو به جای دیگری تسری نده. معنا نداره علمی شکل بگیره اما قوانین کلی نداشته باشه. بله، بعضی از علوم هستند که از ابتدا هدف خودشون رو بر بیان جزئیات قرار دادن، اما این رو نمیتونیم منکر بشیم که پایه علوم بشری مفاهیم کلی هستند، چون علمهایی مثل تاریخ یا رجال یا جغرافیا که مبتنی بر بررسی جزئیات هستند کاری با قوانین کلی ندارند. یک واقعه تاریخی و یک شخصیت خاص رو میخوان بررسی کنند و یا یک منطقه جغرافیایی رو مورد تحلیل قرار بدن، باز هم از اصول و قواعد عام پیروی میکنند که به هیچ شخصی جدای از اشخاص دیگر ربط پیدا نمیکنه. اینها حقایقی هستند که ما نمیتونیم بگیم معدومند. هیچ انسان عاقلی نمیتونه ادعا کنه که محبت وجود نداره. بله، میشود محبت رو به جورهای مختلفی تفسیر کرد، برای محبت معانی مختلفی ذکر کرد، اما آیا کسی هست که بگه محبت نیست؟ آیا کسی هست در عین اینکه ترس رو با تمام وجود احساس میکنه بگه ترس معدوم است نه موجود؟ همین که ما پذیرفتیم ترس، محبت، هر مثلث مفاهیم و حقایقی هستند که هستند، نه اینکه عدم باشند، هیچ باشند، پوچ باشند، ناچارن به عنوان یک انسانی که بنا داره حقایق عالم رو دسته‌بندی کنه باید به اینها توجه کنه. ما اگر خواستیم مانند یک گیاهشناس تمام گیاهانی رو که دیدیم در فهرست خودمون جای بدیم و به خاطر خواص و آثاری که دارن اونها رو در دسته های مختلفی قرار بدیم، ناچاریم که محبت و قوانین کلی رو هم در لیست خودمون قرار بدیم. چرا؟ چون اگر اینها رو در لیست خودمون قرار ندیم، معترف شدیم که اینها نیستند، پوچند، عدمند، و این حرفیست که هیچ انسان عاقلی زیر بار اون نمیره. پس تا الان چه مسیری رو طی کردیم؟ تا الان ما درون خودمون سه قسم مختلف از واقعیات رو پیدا کردیم. سه قسم مختلف از حقایق عالم رو در درون خودمون کشف کردیم. در کنار اون چون خود ما بخشی از هستی هستیم و هر واقعیتی که در درون خود کشف میکنیم در حقیقت واقعیتی از واقعیت‌های عالم است، میتونیم بگیم که در عالم هم حقیقتاً سه قسم موجود، سه لایه عالم وجود داره. لایه از عالم که مادیست، ما هر روز با حواس پنجگانمون با این لایه از عالم ارتباط میگیریم، در این لایه از عالم راه میریم، زندگی میکنیم، تنفس میکنیم، صنعت به وجود میاریم. لایه دیگری از حقایق عالم هستند که از این خواص مادی پیروی نمی کنند. ما هنگامی که در افکار خودمون غرق میشیم، تصوراتی رو در ذهنمون مرور میکنیم و یا به عالم خواب و رویا سفر میکنیم، به این لایه از عالم ورود کردیم، لایه‌ای که در اون موجودات خواص مادی ندارند و تنها خواص جسمانی رو حائزند. در نتیجه خیلی از محدودیت‌های عالم ماده در اون لایه پیدا نمیشه. و در کنار این دو عالم، این عالم جهان هستی لایه‌ای داره که اون لایه موجوداتش تماماً مبرای از جسم و جسمانیتن، حقایقی هستن که به شکل و رنگ در نمیان. ما اسم این عالم رو عالم تجرد و یا عالم عقل میگذاریم. بعضی افراد در طول تاریخ با وجود حقایق مجرد به مقابله برخواستن. اونها در ذهنشون یک نکته اشتباهی وجود داشت. اونها معتقد بودن اگر ما موجودات مجردی غیر از خداوند قائل بشیم، در حقیقت برای خدا شریک قائل شدیم. تنها خداست در عالم که مجرده. اینها ابتدایی ترین تصورات نسبت به خدا رو هم ندارند. کسانی که وارد این وادی شدند و چنین اشتباهی کردند، خداوند رو در سطح مخلوقات خودش پایین آوردند. بله، خداوند از ماده و جسمانیت مبراست، خداوند حائز تجرده، اما تجرد ابتدایی ترین و سطحی ترین مفهوم و سطحی ترین صفتی است که میتونیم برای خدا در نظر بگیریم. خدایی که در جلد سوم با او قرار بیشتر آشنا بشیم و قرار بفهمیم که تمام کمالات عالم حقیقتاً از اوست. هیچ جای عالم از وجود او خالی نیست. اوست که تمام حقایق رو در بر گرفته. این خدا اونقدر کمالات داره که تجرد جزو ابتدایی ترین کمالات اون به حساب میاد. کسانی که وجود مجردات در عالم رو منکر شدند برای اینکه خدایی خدا آسیب نمیگینه، در حقیقت خدا رو در سطح مخلوقات تنزل دادن و برای خدا چیزی بیشتر از مجرد بودن در نظر نگرفتند. ما باید یک سوال اساسی از این افراد بپرسیم. شما که جز خداوند تبارک و تعالی موجود دیگری به عنوان موجود مجرد قائل نیستید، محبت رو به چه شکلی میکشید؟ اگر محبت و صفات نفسانی و یا علوم کلی ما قرار است مجرد نباشند، چه رنگی اند؟ چه شکلی اند؟ چطور اونها رو تصور میکنید؟ با چه جسمی؟ در کنار اینها گروه دیگری پیدا شدند. خیلی از دانشمندهای غربی این حرف رو زدند که درسته ما خواب میبینیم، ما محبت داریم، ما به فکر و خیال فرو میریم، اما اینها چیزی جز واکنش‌های شیمیایی مغز ما نیست. اینها چیزی جز فعل و انفعال و جابجایی هورمون‌ها در مغز ما نیست. ما واقعیتی ورای اینها نداریم. ما از اینها سوال میکنیم. آیا علم شما چیزی بیشتر از همزمانی ثابت کرده؟ بله، ممکنه آزمایش های شما بر فرض صحت این رو ثابت کنه که هر وقت ما محبتی رو در قلب خود احساس میکنیم، هر وقت حال ترس به ما دست میده، هر وقت که گرسنه میشیم، هورمون‌های خاصی در مغز یا در نقاط دیگه بدن ما ترشح میشه. پروتئین‌های خاصی سنتز میشه. این دو واقعه همزمان با یکدیگه انجام میشن. قبول. اما چطور میخواهید اثبات کنید که این سنتز و تولید هورمون‌ها علت است برای پدید اومدن محبت؟ چطور میخواهید محبت رو به واسطه همزمانی با فعل و انفعال های شیمیایی در یک فعل و انفعال شیمیایی خلاصه کنید؟ یک سوال اساسی تر میشه از این دانشمندان پرسید: شما برای اثبات عالم ماده چه راهی رو طی میکنید؟ آیا شما مانند سوفسطایی ها، ایدالیست ها و شکگرایان که در جلد یک با اونها آشنا شدیم معتقدید که جهان خارج مطلقاً هیچ است و پوچ است و باطل است؟ و یا حداقل ارتباط ما با خارج رو به طور کلی منکر میشید؟ اگر اینطور هستید که تماماً راه بحث علمی ما با شما بسته است، چون قاعدتاً اگر صدای من رو هم بشنوید یا قلم این کتاب رو ملاحظه کنید باید وجود اون رو هم منکر بشید، چون شما چیزی غیر از خودتون در عالم قبول ندارید. همه موجودات خارج از نفس خودتون رو هیچ و پوچ و باطل میدونید. اعتقاد به سفسطه اعتقادی است که باب بحث علمی رو از ابتدا مسدود میکنه. کسی که هیچ چیز ورای خودش رو قبول نداره و معتقده که عالم تماما هیچ و پوچ و باطله، چطور میخواد حرف کسی غیر خودش رو گوش بده و راجع به استدلالات اون فکر کنه؟ اما اگر نه، شما وارد وادی سفسطه و پوچ انگاری عالم نمیشید. عالم رو عدم، باطل و هیچ نمیشمونید، بلکه معتقدید عالم ماده وجود داره، بلکه فراتر از عالم ماده است که وجود نداره. این سوال رو از شما میپرسیم که شما چطور به عالم ماده باور کردید؟ چطور عالم ماده رو به عنوان لایه‌ای از هستی یا تنها لایه هستی پذیرفتید؟ آیا شما دلیلی جز وجدان دارید؟ آیا جز این که درخت پیرامون خودتون رو میبینید به اون باور دارید؟ آیا جز این که غذا رو وقتی میخورید احساس سیری میکنید به وجود غذا اعتقاد پیدا میکنید؟ آیا شما جز احساس و وجدانیات خودتون راهی برای اثبات عالم خارج و عالم ماده دارید؟ اگر وجدان و احساسات ما میتونن عالم ماده رو اثبات کنند و اون رو به عنوان لایه‌ای از هستی بپذیرند، باید به شما بگیم که ما خیلی وقتها محبت رو خیلی بیشتر از درختی که در مقابل ما قرار داره احساس میکنیم. ما خیلی وقتها وجود ترس رو در قلب خودمون بیشتر از وجود کوهی در هزاران کیلومتر اون طرفتر باور داریم. اگر وجدان چیزی دلیل بر اثبات آن چیز است که البته هست، ما باید اعتراف کنیم که خیلی از حقایق مثالی و عقلی رو واقعا وجدان می کنیم. ما در خواب عدم نمی بینیم، بلکه حقایقی می بینیم که از ماده مبران، همونطور که میز و لیوان مقابل خودمون رو می بینیم، همونطور که صدای شما رو می شنویم در خواب هم صدا می شنویم، همونطور که شما رو احساس می کنیم، بلکه هزاران برابر قوی تر و شدید تر وجود ترس، محبت، گرسنگی و علوم کلی رو در نفس خودمون باور داریم. تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که انسان به سه لایه مختلف از هستی راه پیدا کرده، با حواس ظاهر خودش دریچه ای درست کرده که به واسطه این حواس به عالم مادی ارتباط برقرار کنه، به عالم مادی وارد بشه، تعامل کنه. در مقابل عالم مثال، هم درون خودمون این رو کشف کردیم و هم چون درون خودمون این عالم رو باور کردیم، میتونیم بگیم که واقعیت هایی در عالم هست که این واقعیت ها مثالی هستند و هم چون درون خودمون واقعیت‌های عقلی کشف کردیم، واقعیت‌هایی که مجرد از جسمانیت هستند، میتونیم بگیم که این عالم لایه‌ای دارد به نام لایه عقل، لایه موجودات مجرد. با قبول این نکته و باور به این که انسان سه لایه از واقعیت دسترسی داره، باید قبول کنیم که انسان نموداری است از هستی که در خودش واقعیت‌های عالم رو جای داده. اما اگر بخوایم یک کم مسئله رو ساده‌تر بیان کنیم، میتونیم بگیم انسان یک ساختمون سه طبقه است. حواس ظاهری پنجره انسان هستند به طبقه اول، پنجره هستند که در طبقه اول قرار داره و راه انسان رو به طبقه اول عالم که عالم ماده باشه باز میکنند. طبقه دوم ساختمون انسان طبقه حقایق مثالی است، اونجایی که موجودات جسم دارند، جسمانی اند، اما مادی نیستند. طبقه سوم این عالم طبقه موجودات مجرد. اگر ما درون نفس خودمون تأمل کنیم و کمی در احوالات خودمون دقت کنیم، میبینیم که اکثر ما پنجره طبقه دوم و سوم خودمون رو باز نمی کنیم. ما عمدتاً در طبقه دوم خودمون سیر می کنیم، اما پنجره این که به عالم مثال وارد شیم خیلی خیلی نادر اتفاق می افته که برای ما باز بشه. چه پیش بیاد که انسان در حالت خاصی خواب صادقی ببینه و از اون طریق در عالم مثال سیر کنه، از عالم مثال و لایه مثالی خودش خارج بشه و در لایه مثالی عالم سیر کنه، همونطور که از خونه خودش در عالم ماده خارج میشه و در خیابونها پرسه میزنه و قدم میزنه و حقایق عالم ماده رو کشف میکنه، خیلی کم پیش میاد که پنجره عالم مثالش رو باز کنه و حقایق مثالی عالم رو دریافت کنه. و همونطور خیلی 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 کمتر پیش میاد که انسان پنجره عالم عقل خودش رو باز کنه و در عالم تجرد تنفس کنه و در اونجا سیر کنه و با حقایق مجرد ارتباط بگیره. برای همینه که دانشمندان گفتند اگر تأمل کنیم انسان رو موجودی دو و نیم طبقه باید توصیف کنیم، انسانی که پنجره طبقه اولش اکثر اوقات بازه، پنجره طبقه دومش که لایه مثالی نفسش هست بعضی وقتها به ندرت باز میشه، و پنجره طبقه سومش که عالم علوم کلی و ادراکات نفسانی و فهم صفات نفسانیش هست به ندرت در خواص انسانها و در انسانهایی که در مسیر تهذیب نفس تلاش فوق‌العاده‌ای داشتن و یا عنایت ویژه الهی شامل حال اونها شده باز میشه. بنابراین همونطور که ما انسانی سه طبقه هستیم، عالم هم عالمی سه طبقه است. باید تلاش کنیم تا پنجره‌های هر طبقه رو باز کنیم و با عوالم ارتباط بگیریم، چون همونطور که کشف حقایق این عالم لذت بخشه، کشف حقایق عالم مثال و به مراتب کشف حقایق عالم تجرد لذت بخش‌تره. ما باید تلاش کنیم همونطور که حقایق عالم ماده رو به چنگ میاریم، حقایق عالم مثال و تجرد رو هم به چنگ بیاریم. اگر انسان تمام عمر خودش رو صرف این بکنه که به ظرائف، لطائف و نکات عالم ماده واقف بشه، در حقیقت عمر خودش رو صرف پایین ترین و پست ترین لایه هستی کرده. اگر ما تمام کهکشان ها، تمام ذرات بنیادی، تمام واکنش های شیمیایی، تمام اتفاقات زیستی عالم رو هم بدونیم، در حقیقت به پست‌ترین لایه عالم مطلع شدیم. و اگر با همین حال از دنیا بریم، نسبت به عوالمی که هزاران هزار برابر وسیع‌تر، قوی‌تر و شدیدتر از این عالم ماده هستند، بی اطلاع هستیم و از نکات، ظرائف و دقایقی که در اون عوالم وجود داره بی اطلاع بودیم. حال ما اگر عمر خودمون رو صرفاً صرف امور و علوم مادی بکنیم، مانند بچه ایست که از اول تا آخر عمر از اتاق خودش خارج نشده و تا سنین بزرگسالی با اسباب بازی های کودکی خودش مشغوله. اما اگر از این خانه به در بیایم و به بلوغ حقیقی برسیم و بتونیم پنجره های خودمون رو رو به عالم مثال و عالم تجرد باز کنیم، مانند انسان های عادی و عاقلی رفتار کردیم که فهمیدن دنیا بزرگتر از اتاق بازیشونه و فهمیدن در عالم کارهای مهمتری وجود داره از وقت تلف کردن با اسباب بازی های کودکی. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.